مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند. پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از فرهنگ هولاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیالوجست و لایسنسد مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به 21مین برنامه از مجموع برنامه های پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و 5مین برنامه از سلسله برنامه های 3 تا 7 سالگی عزیزانمان توجه می فرمایید. در طول تاریخ کودکان حدود 5-6 سالگی اگر پسر بودند با پدر عازم کار پدر می شدند و از او چگونگی کار و حرفه ای رو که او انجام میداد، اگر کشاورزی یا نوعی دامداری و یا احتمالاً حرفه و صنعتی بود می آموختند و بنابراین درگیر کار و فعالیتی می شدند که تمام عمر با آن دمساز بودند و آموزش لازم رو به جهت زندگی مستقیماً از پدر و یا عزیزان بسیار نزدیک می آموختند. و اگر دختر بودند در خانه کنار مادر می ماندند و با او به کارهای خانه می پرداختند و از این طریق خود رو به جهت مادر شدن، همسر شدن به نوعی آماده می کردند و وظایف درون خانه رو آنگونه که مرسوم اون زمان بود پذیرا می شدند. اگر احتمالاً مادر علاوه بر کار خانه درگیر فعالیت‌های دیگر کشاورزی و یا مواظبت و مراقبت از دام ها بود، آن را به خوبی می آموختند و بنابراین به خاطر تکرار و داشتن الگو و مدل مشخص معینی کار را همان گونه که پدر و یا مادر انجام می دادند فرا می گرفتند و برای زندگی آینده آماده می شدند. اما در دنیای امروز کودکان از حدود 2 یا 3 سالگی عازم محیط های آموزشی می شند و ضمناً از حدود 4 تا 6 سالگی وارد محیطی میشن که شاید نام اون رو بشه کودکستان گذاشت و از 7 سالگی وارد دبستان خواهند شد و در نتیجه به جای آموختن که چگونه باید در آینده زندگی کنند فقط میآموزند بدون آن که در بسیاری از موارد آموخته های آنها مستقیماً به کار آینده اونها ارتباطی داشته باشه. بنابراین دوره‌ای که در گذشته دقیقاً و مشخصاً در چارچوب انجام کار و فعالیت آینده بود، همکنون فقط به صورت فرا گرفتن علوم و در چارچوبی بسیار وسیع اتفاق می‌افته و این فرصت رو به کودک میده که بعداً انتخاب دیگری شاید غیر از انتخاب پدر و مادر خودش داشته باشه. به هر حال می‌دانیم که در دنیای امروز برخلاف گذشته رشد و تکامل کودک هرگز در کنار پدر یا مادر ماندن تحقق پیدا نخواهد کرد و وسعت دانش و بینش و آگاهی که کودک باید پیدا کند و مخصوصا مهارتی که باید در زندگی بتواند در بازار کار اون رو ارائه کند در حد و سطحی است که ناچار بچه ها باید به محیط آموزشی بروند و از دیگران و نه فقط پدر و مادر چگونه زندگی کردن رو بیاموزند. به همین جهت است که توصیه‌ای که برای بیشتر بچه‌ها مناسب هست به این گونه خواهد بود که اگر از حدود 2 سالگی وارد مهد کودک و یا محیطی شوند که به جهت آموزش‌های لازم آینده اونها را آماده می‌کنند و نوعی نظم و ترتیب رو نه در بیرون که در درون اونها فراهم می کنند، کار زندگی به نوعی آغاز شده و می تونه ادامه پیدا کنه. به نظر می رسد که از حدود 3 ماهگی بهتران است که همه کودکان در محیط آموزشی به نوعی در ارتباط با دیگران، همسن و سالهای خود و معلمینی که به نوعی جهت و هدفی در کار ارتباط با کودک دارند آشنا شده و زندگانی خودش رو ادامه بده. این آغاز در حقیقت فقط به جهت آموزش نیست، بلکه خود زندگی است. علت تأکید من بر روی این مسئله این هست که اگر برخورد اولیه با محیط مهد کودک و یا کودکستان و یا دبستان آنگونه که شایسته و بایسته هست صورت نگیره، تأثیر بسیار بد و منفی میتونه بر روی فرزندان من و شما بگذاره و کار رو در حد و سطحی و به مرحله‌ای برسونه که متاسفانه تمام کوشش‌های بعدی به مقدار زیادی عبث و بیهوده باشه. به بیان دیگر، بسیاری از ما به دلیل برخوردهای اول در مهد کودک، کودکستان و یا دبستان، برای تمام عمر از آموختن، از علم، از کتاب، از معلم، از محیط آموزشی بیزار شدیم. در ذهن ما این محیط‌ها زندانی بوده همراه با شکنجه، با نوعی تحمیل و فشار غیر قابل توضیح و توجیه، و بنابراین تمام کوشش ما در طول عمر و زندگانی ما به نوعی فرار از این محیط‌ها و نبودن در اونهاست و نگاه بد و منفی ما سبب شده که نه تنها از آموختن که در زندگی کردن نیز دچار اشکال و گرفتاری هایی باشیم. به همین جهت است که باید دانست این محیط های آموزشی، گرچه در اونها شاید اصلا آموزشی صورت نمیگیره، به دلیل اینکه فرایند آموزش یک پدیده بلند مدت چند و چندین ساله هست، به جهت اینکه کودک باید با احساس و حال خوبی آماده رفتن به این محیط ها، ماندن در اونجا و آموختن در اونجا باشه، بسیار مهم هست که اگر آموزش 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، حتی بیش از 1 سال عقب میفته، به اون توجه و اعتنایی نداشته باشیم، بلکه تمام کوشش ما معطوف به این موضوع و مسئله باشه که تأثیر خوب و مثبتی در این برخوردهای اولیه میان فرزند ما و محیط آموزشی به وجود بیاد. و بنابراین باید تمام اقدامات رو درست مانند سنگ بنا و شالوده‌ای که اگر محکم نباشه احتمالاً آرایش و ظاهر بعدی اهمیت و نقش چندانی نخواهد داشت و میتونه خانه به یک بار فرو بریزه، همه نیروها و توجه من و شما باید معطوف ایجاد رابطه مطلوب در این زمینه باشه، زیرا میدانیم این تأثیرات اولیه تقریبا همیشگی و دائمی خواهند بود. به همین جهت است که توجه به چند نکته در وقت بردن عزیزانمان به این محیط‌های آموزشی ضرورت دارد. ابتدا باید مطمئن باشیم که کودک ما مرحله استراب و یا استراب جدایی رو پشت سر گذاشته، به این معنا که ظرفیت و توان این رو داره که از ما جدا بشه و با ما نباشه و با دیگران خوب و خوش باشه. این کوشش باید از خانه آغاز شده، با بازی قایم موشک او رو به جهت چنین حالی و کاری آماده کنیم، از طرف دیگه او رو در خانه کنار همسرمون و یا احتمالاً منزل عزیزان و دوستانی بگذاریم در حالی که اونها خوشحال و راحت و راضی هستند و از اونها دور بشیم، تا فرزند من و شما در ذهن خودش این تغییر و جابجایی رو به وجود بیاره که نبودن ما دلیل نابود شدن ما نیست و در عین حال بتونه از محیط و شرایط تازه به نوعی بهره بگیره و دست به نوع دیگری از فعالیت‌های لذت بخش بزنه و در نتیجه نبودن با ما فرصت‌های تازه‌ای رو به جهت زندگی که در اون ایام نامی جز بازی نداره فراهم کنه. به همین جهت است که پدر و مادر باید خاطر آسوده داشته باشن که فرزندشون تصویر، تصور و تجسمی از اونها رو در ذهن داره و بنابراین اون زمان که پدر و مادر رو نمی‌بینه میتونه به این تصاویر ذهنی و تخیلاتش پناه ببره و به خاطر اینکه در ذهن کوچک او همچنان واقعیت و تخیل فاصله و تفاوت چندانی با هم ندارن، خاطر آسوده داشته باشه که همچنان ما رو داره و نبودن ما دلیل هیچ چیز دیگری جز فرصت تازه به او برای نوع دیگری از فعالیت نبوده. از طرف دیگر مهم این هست که فرزند من و شما رشد روانی و اجتماعی خودش رو پیدا کرده باشه، به این معنا که از عهده درک و فهم برخی از امور مربوط به خودش و رابطش با دیگران با خبر باشه، دیگران رو بد یا دشمن و یا احتمالاً بازیچه و یا اشیایی تلقی نکنه که با اونها هر کاری میتونه بکنه، اونها رو میتونه هل بده به زمین بیاندازه و یا احتمالاً چیزی رو از دست اونها بگیره، زیرا از نظر او دیگری وجودی و معنایی نداره و همون کاری رو که احتمالاً با من و شما به عنوان پدر و مادر میکنه که به نوعی یا فرمان من و شما رو میبره یا به شما و من فرمانی میده و یا احتمالاً ترکیب این دو در ارتباط با دیگران نیز باید حالت فرماندهی و یا فرمانبرداری رو داشته باشه، بلکه نوعی از همکاری و بازی و توافق رو باید آموخته باشه. معلوم است که در این زمینه بسیاری از بچه‌ها احساس ویژه‌ای در جهت رابطه دارند، یعنی تصورشون این هست که همه افراد مخصوصا بزرگسالان همون پدران و مادران اونها هستند که به نوعی در خدمت اونها هستند، و یا اگر احتمالاً برخورد ما به گونه ویژه‌ای هست این انتظار رو از دیگران دارند. بچه‌ها در ارتباط با عمو و دایی و خاله و عمه و یا بقیه افراد خانواده و فامیل باید احتمالاً متوجه تفاوت افراد و تفاوت این روابط باشند و ضمناً بدونن که نوع ارتباطی که برقرار می‌کنند و حرفی که می‌زنن و یا درخواستی که دارن چگونه فهمیده و پذیرفته میشه و نسبت به اون عمل میشه. این نوع کارها رو در حالی که من و شما با مهربانی و ملاتفت به اونها میآموزیم باید مطمئن بشیم که آموختن، بنابراین میتونن اعلان کنن که تشنه هستن و آب میخوان، میتونن بیان کنن که باید به دستشویی برن و یا احتمالاً درباره گرسنگی و یا خستگی خودشون میتونن به راحتی با اطرافیان صحبت کنن. این نوع ارتباطات سبب میشه که از یک طرف فرزند من و شما بتونه نیازهاشو برآورده کنه و به برخی از خواسته هاش برسه و از جانب دیگه نگرانی و احساس بد درونی رو نداشته باشه. کودک در این سن و سال با مفهوم رابطه و ارتباط (relationship and communication) باید آشنایی مختصری در جهت ارضاء نیازها و بیان خواسته های خودش داشته باشه و پیدا کنه. بسیاری از اوقات بچه‌ها این تصور رو دارن که همه افراد بزرگسال درست مانند پدر و مادر اونها عمل می‌کنن و به نوعی در خدمت اونها هستن و یا احتمالاً بچه‌ها وجودی ندارن و اصل و اساس اونها هستن و اونها نوعی ارتباط خاص رو با بچه‌ها برقرار می‌کنن، در حالی که اگر من و شما این فرصت رو به بچه‌ها بدیم که با عزیزان و اطرافیان در ارتباط باشن، آهسته آهسته می‌آموزن که به هر حال همه پدر و مادر نیستند و در حالی که پدر و مادر نیستند ولی بزرگسالان آنگونه عمل نمی کنند که پدر و مادر عمل می کنند و در بیان خواسته ها و یا نیازهای خودشون باید به گونه دیگری حرف بزنند و یا درخواست خودشون رو ابراز کنند و ضمناً برخلاف پدر و مادر که توان ترجمه افکار و عقاید اونها و یا پیش بینیش رو دارند از چنین توانایی بی بهره هستند و بنابراین بیان صریح روشن رو باید به اونها آموخت که من تشنم، من گرسنم، تا بتونن هم رابطه رو و هم ارتباط رو به گونه‌ای که شایسته است برقرار کنن. در این حال در این ایام کودک باید با مفهوم اینکه کارها در زمان صورت میگیره و برخی از کارها رو باید ابتدا انجام داد تا کار دوم ممکن بشه و یا قرار چنین هست رو باید بیاموزن. دست‌هاشون رو ابتدا باید بشوین و سپس نهارشون رو بخورن و بنابراین روزی که به اونها گفته میشه دست هاتون رو بشورید تا غذاتون رو بخورید متوجه مطلب میشن، نه اینکه احتمالاً اگر معلم به گونه ای گفت که برای خوردن غذا باید دست ها رو شست تصور کنن که ابتدا باید غذاشون رو بخورن و بعدن دستشون رو بشوین. اشتباهی که در این سن و سال عادی است، البته امید این است که معلمین با اون آشنا باشن و بدونن که چگونه باید با بچه‌ها صحبت کرد، اما به هر حال کودک من و شما باید توان این تشخیص و تفکیک رو به خاطر عامل زمان داشته باشه تا اگر مطلب رو این گونه شنید همچنان بدونه که باید دستش رو احتمالاً قبل و یا بعد از خوردن غذا بشویه. بچه‌هایی که معمولاً خواهر و برادران کوچکتر و بزرگتر دارن در این زمینه زودتر به این توانایی‌ها و مهارت‌ها دسترسی پیدا می‌کنن، ولی اگر فرزند اول من و شما و یا فرزند تنهاست پدر و مادر باید این آموزش برابر رو برای اونها مهیا کنن. معلوم هست که محیطی که فرزند من و شما بهش میره، نوع معلمین، چگونگی ارتباط، تعداد بچه ها، سن و سال اونها، فاصله های سنی، همه دلایل بسیار مهمی هست که فرزند من و شما از اونجا خوشحال باشه و اونجا رو دوست داشته باشه و یا اینکه احساس غم و اندوه و یا نگرانی و ناراحتی کنه. به هر حال اجازه بدید که درباره این موضوع که اهمیت بسیار داره بعد از شنیدن چند پیام مطالبی رو به آگاهیتون برسونم. لطفاً با ما باشید.